تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
اللهم اکن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. آمین یا رب العالمین، به رحمتک یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به یکایک شما. خب سال نویتون مبارک باشه. این تقریبا اولین برنامه ماست در سال 1389 که تقدیمتون میکنیم. البته برنامه که در اون خانم ها حضور دارن. انشالله که سال خوبی داشته باشید. همه پیام های خوب و پرمهر شما به ما رسید. آرزوهای موفقیتی که برای ما داشتین، تبریکات مختلف. ما هم متقابلا همین دعاها و همین آرزوها رو برای یکی که شما داریم. سلام خانم نیشه زاده.
سلام به شما و به همه بینندگان خدایی که یک سال دیگه به ظهور امام زمان علیه السلام نزدیکتر شدن. انشاءالله این فاصله بسیار کم و اندک باشه.
راستش مفهوم می‌کنم دیگه شما نمیگم میهمان، میزبان هستید خودتون و معرفی احتیاج نداره. کارشناس محترم ما سرکار خانم نیچیزاده مشاور محترم خانواده هستند که بسیار در این زمینه مجرب با تجربه و با مهارت هستند. اما صحبت امروز ما یه جورایی اگه بخوام تیتر بدیم، تشخیص عشق از هوس. شاید این عنوان رو هم از یکی از پیامک ها و سوال هایی که دوستان ما مطرح کردند اتخاذ کردن. 20303 شماره پیامکی است که میتونید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید از همین لحظه و انشاءالله در طول برنامه و یا برنامه های بعد جوابش رو بگیریم. اما این سوال، اجازه میدیم بخونم؟
خواهش می‌کنم.
مدتی در دانشگاه احساس میکنم به دختر خانمی علاقه من شدم و بیشتر اوقات در افکارم به او فکر میکنم. نمیدانم او هم از علاقه من به خودش خبر دارد و یا نه. بعضی وقتا فکر میکنم ممکن است این یک هوس زودگذر باشد. چگونه بفهمم که من عاشق او هستم و یا دچار یک هوسی شدم که به زودی از سرم خواهد رفت؟ اصلا آیا در ازدواج باید عاشق شد؟
در حقیقت این دوست خوبمون سه تا سوال رو همزمان با هم کردن. آقا پسر یا دختر خانومی که تمایل خاصی، گرایش ویژه‌ای نسبت به جنس مخالف خودش در محیط کار، در محیط زندگی، در دانشگاه، جاهای مختلف امکان داره پیدا بکنه، یا بالعکس دختر خانومی چنین گرایش نسبت به آقا پسری داشته باشه. این گرایش درونی که از قلب انسان هست و خیلی وقتا میتونه رفتارهای انسان رو تحت تأثیر خودش قرار بده، به عنوان یه ویژگی که فکر و رفتار و گفتار انسان رو تحت شعاع قرار میده، معمولا به عنوان ویژگی دوره جوانی محسوب میشه. احساس تمایل ویژه نسبت به یک فرد خاص. دوست خوبمون اشاره کرده بودن در حقیقت یک شاخص رو خودشون ارائه کردن، گفتن نمیدونم که این یک عشق یا یک هوس زودگذر. زودگذر به عنوان یکی از اون معیارهاست. یعنی اگر که ما به خودمون این تهمت رو بزنیم، بگیم ما عاشقیم، بعد ببینیم امروز عاشقیم و روز دیگه عاشق کسی دیگه، روز دیگه میتونه سال دیگه باشه، میتونه ماه دیگه باشه، میتونه چند سال آینده باشه. آدمایی که زود عاشق میشن و زود فارغ، آدمایی ان که عشق رو نچشیدن، کالای تقلبی هوس رو به جای عشق گرفتن. در حقیقت مقطع زمانی کوتاه که برای هر کسی متفاوته، یکی از معیارهایی هستش که بین عشق و هوس تفاوت ایجاد میکنه. اما تفاوت اصلی عشق و هوس زمانش نیست. تفاوت اصلی عشق و هوس در رابطه با این هستش که من چرا به این آدم خاص تمایل پیدا کردم و این تمایل من با کدومی که از ویژگی‌های شخصیتی من ارتباط برقرار می‌کنه. بعضی از افراد به خاطر نقص‌ها، نیازها، خلأ‌هاشون به کسی تمایل پیدا می‌کنن که این خلأ‌ها رو براشون پوشش میده، این خلأ‌ها رو جبران می‌کنه. در حقیقت دنبال کسی هن که فقط جبران کننده نیازهاشون باشه. چون به راحتی بی دریغ احیانن این آدم این ویژگی ها رو داره، بهش گرایش خاص پیدا میکنن. مثلا کسی که توی موقعیت درسی یا موقعیت شغلی یا موقعیت خانوادگی آدمی کم حرفی احیانن هست و این کم حرفیش گاهی اوقات موجب میشه که دیگران حقش رو بخورن، یا موجب میشه که به شکل‌های مختلف تو جمع‌های دوستانه خیلی جدی گرفته نشه. معمولاً تمایل ویژه پیدا می‌کنه به آدمایی که خیلی پرسرزبونن، خیلی محل توجه دیگران هستن و بعد از این مدت احساس می‌کنه که اگر اون آدم خاص توجه ویژه‌ای هم بهش داشته باشه، حس می‌کنه که عاشق این آدم شده. چرا؟ به خاطر همون تضادی که داره و به نیازی که داره. یه کسی رو می‌خواد به عنوان تکمله وجود خودش که این خلع رو در او جبران بکنه.
خب این برای ازدواج کافی نیست.
اجازه بدین برای ازدواج کمی نگه داریم، چون اون سوال سوم ایشون هست که گفتم این سوالو متجزیه می‌کنیم به سه قسمت. بذارید ببینیم اصلا عشق هستش یا هوسه، تا بعداً برای ازدواج تکلیفمون رو روشن کرده باشیم. عشق نیاز به این داره که ما از خودخواهیامون بیرون بیایم. در حقیقت آدم عاشق آدمیه که همه چیز رو برای اون کسی که خیلی دوستش داره می‌خواد. معمولاً بین عشق و محبت تفاوت عمومی که قائل می‌شن اینه که محبت زمینه دوستی رو ایجاد میکنه و عشق زمینه یک عشق محبت بسیار شدید رو. معمولا تعریف عمومی محبت بسیار شدید رو به عنوان عشق تعریف میکنن. اجازه بدیم فعلا سر همین موضوع با هم دیگه بحث نکنیم، اینو نگهش داریم به عنوان تعریف مشهور. وقتی کسی فکر میکنه عاشق دیگری هست، طبیعتا باید بتونه از خواسته های خودش به خاطر خواسته های معقول و منطقی طرف مقابلش بگذره، بدون اینکه بخواد حساب کتاب کنه. آدم عاشق باید همچین ویژگی رو داشته باشه. اما شما میبینید که خیلی از اون کسایی که به خودشون تهمت عاشقی میزنن، میگن که ما این فرد رو دوست داریم مشروط بر اینکه او صرفاً از آن ما باشه و فقط خواسته های ما رو توجه بکنه. منطقی و غیر منطقیش هم دیگه مهم نیست. در حقیقت یه خودخواهی چند برابر میشه. خودشون میشه بزرگتر. اون آدم هم میشه بخشی از وجود خود این آدم. به خاطر همین هم شما انواع آسیب ها رو هم میبینید احیانا توی صفحات حوادث روزنامه ها، متاسفانه گاهی اوقات در نشریات زرد میبینید که آقا پسری یا دختر خانمی به خاطر علاقه زیاد که به خودش تهمت عاشقی زده بوده، رفتار خشن و آسیب رسانی رو نسبت به طرف مقابلش انجام داده. این واقعا عاشقی نیست. یعنی حاضری که اون طرف مقابلش آسیب‌های جدی ببینه، حتی بمیره، ولی فقط از آن او باشه، در اینکه فکر می‌کنه این آدم سهم اوه. مثل اینکه کسی بخواد حساب اینو بکنه که خانه یا ماشین یا کفشی رو برای خودش اختیار کرده و اجازه نده کسی دیگه ای استفاده بکنه. البته تو مسئله ازدواج، تو حریم خصوصی ما حریم‌های ویژه‌ای رو داریم، ولی الان فقط در مورد محبت قلبی این آدم داریم صحبت می‌کنیم که آیا محبتش محبت حقیقی هست یا نه. ویژگی دیگه‌ای که فرق بین عشق و هوس رو مشخص می‌کنه اینه که عشق خیلی نیازمند این نیست که در طرف مقابل حسن‌های جدی رو پیدا بکنه. نگاه ویژه اون فرد عاشق هست که کمالات رو در این آدم پیدا می‌کنه و از همینجا عیب اصلی عاشقی پیدا میشه. آدمی که عاشقه عیب معشوقش رو نمی‌بینه. الحب یومی و یوسم. انسان وقتی دچار محبت بشه، دچار آرزوی محبت بشه، هم کور میشه هم کر. هر چی هم که معایب رو بهش بگن نمیتونه باور کنه و بپذیره. و همین خاطر حاضر خودش رو به همه آب و آتش ها بزنه و حرکت بکنه. وقت اینجا توی بستر چنین عشقی که زمینه عشقهای غلط رو پیش میاره، هوس به طور جدی جلوه‌گری میکنه. هوس ویژگیش این میشه که وقتی که طرف مقابل رو با ویژگی‌های خاصی پسندیده، اگر کسی در اون ویژگی‌ها، خصوصا ویژگی‌های ظاهری، بیشتر و بهتر دید، ترجیح میده که سراغ فرد بعدی بره. یعنی عشق وابسته به اون ویژگی‌های درونی میشه، هوس وابستگی به ویژگی‌های ظاهری داره. از قیافه و ژست و پوز و خانه و پول و ثروت شروع میشه و اگر اینها یه مقداری دچار اختلال بشه، خیلی راحت میتونه از طرف مقابلش بگذره و احیاناً تبدیل به نفرت بشه. اصطلاحی که میان ادبا و عرفا معروف، عشق و نفرت به هم نزدیکن، برادر خوانده هم دیگن. به خاطر همین آدمایی که ادعای عاشقی میکردن خیلی راحت هم میتونن از همدیگه متنفر بشن و به خون همدیگه خدای نکرده تشنه. پس ما معیارهای دقیقی رو باید داشته باشیم برای اینکه عشق رو جدا کنیم از هوس. ولی همینجا میشه یه سوال جدی کرد، اونم اینه که آیا همه عشق‌ها رو باید با یه چوب روند یا نه با هم دیگه فرق می‌کنن؟ احتمالاً شما و بسیاری از بینندگان خوب این برنامه شنیدن تو یه تقسیم بندی اول عشق دو تا مدل اصلی داره، عشق حقیقی، عشق مجازی. و معمولاً هم عشق حقیقی به اون کسی هستش که همه ویژگی‌های مثبت و محاسن رو از خودش داره، از کسی آریه نگرفته، به خاطر همین میشه برای همیشه عاشقش بود. اما عشق مجازی عشق به کسی یا چیزی هستش که زیبایی‌هاش ظاهریه، مثل عشق به گل، ظاهریه، کوتاه مدت از بین میره، آب و رنگی داره از نور خورشید، از آبی که جذب کرده، بعد از یه مدت که عمرش تموم بشه زیبایی‌های ظاهریش هم از بین میره. عشقایی که بین دو جنس مخالف رخ میده خیلی وقتا به خاطر صرف ظاهر هست، ویژگی‌های ظاهری رفتاری و ویژگی‌های ظاهری جسمانی، قد و بالا و چشم و ابرو و نوع گفتگو و نوع مجلس‌داری و همه اینها موجب میشه که احیانا فرد حس بکنه که یک گرایش ویژه داره. این وقتی که به اضافه بشه با یه توجه خاص به طرف مقابل، افراد خیلی راحت به خودشون رو اون تهمت عاشقیه رو میزنن. ولی تو این عشق مجازی که عشق به غیر خدا هست، یه عشق مجاز داریم، یه عشق غیر مجاز. عشق مجاز اون عشق هستش که در درون کانون خانواده رخ میده، یعنی اون مسیرهای اصلی که مسیرهای ایمن زندگی کردنه. به سوال سوم دوستمون میخوام برسم که سوال کرده بودن که آیا این برای ازدواج کافی هستش یا نه، آیا آدم باید قبل از ازدواج عاشق باشه یا نه. در حقیقت یه اشتباه رایج، یک غلط مشهور بین جوانها رایج شده که اول باید عاشق شیم بعد باید ازدواج بکنیم، و این زمینه بسیاری از طلاق هاست. بسیاری از اون آدم هایی که عشق آتشین به همدیگه ظاهرن داشتن ولی عشقشون عشق حقیقی نبوده، یا عشق در حقیقت بر اساس اون فرمول ها و دستورهای حقیقی روح و روان و سلامت نفس نبوده، به راحتی هم تبدیل شده به انواع دشمنی ها و کینه ها. با تمام عاشقی به تعداد سالهای عمر طرف مقابلش مهریه گذاشته، اما بعدش حاضر شده که با انواع آسیب‌های روحی و روانی طرف مقابلش به جایی برسونه که بگه مهرم حلال، جونم آزاد. برای زندگی مشترک ما نیاز به این داریم که عاقلانه تصمیم بگیریم. اتفاقا توصیه همه مشاورین توانمند و صاحب تجربه این هستش که اگر دختر و پسری قبل از ازدواج فکر میکنن که عاشقن، خیلی خیلی احتیاط کنن، چه بسا که اشتباه کرده باشن، چون به خاطر علاقه‌ای که به همدیگه پیدا کردن دیگه ایبای همون نمیبینن.
درست. شما دو تا معیار گفتین، من نوشتم. به قول پزشکا بهش میگن تشخیص افتراقی، یعنی دو تا بیماری که خیلی شبیه همدیگه هستن یه نکته هایی بینشون وجود داره که تمایز میده این دو تا. ما داریم دنبال وجه تمایز عشق و هوس میگردیم، چه چیزی دقیقاً عشقه، چه چیزی هوسه. نکته اول این که احساس تملک به طرف دست میده، من این دختر رو دوست دارم اگر مال من باشه. اما یادتون باشه توی پیامک های برنامه های قبلی زیاد داشتیم مواردی رو که سوال میکردن دختری که عاشقش بودم ازدواج کرده من هنوز دوستش دارم. اینجا اون تملک دیگه نیست ولی هنوز علاقمند.
چون ببینید وقتی که میگه این دختر خانم ازدواج کرده و الان، دقیقا من داشتم مشاوره ای از این دست رو که آقا پسری میگفتن که من به دختر خانومی علاقه داشتم، ما قرار بود با هم ازدواج بکنیم، اما شرایط به نحوی عوض شد که ایشون با کس دیگه ازدواج کرده. البته این دختر خانوم اصلا راضی نیست از ازدواجش. حالا من باید چیکار کنم؟ من جمله‌ای که به این آقا گفتم این که شما حواست باشه ایشون دیگه الان یک خانومی که همسر داره و کاملا با اون دوره خیلی فرق می‌کنه. آیا شما تمایل داشتی اگر ازدواج می‌کردی کسی احساس علقه ویژه‌ای به همسر خودش بکنه؟ یعنی اون حس غیرت حقیقی که از صفات‌های الهیه و در مرد بیشترین تجلیش هست، اون غیرت وقتی درش زنده شد خجالت کشید و گفت من عذرخواهی میکنم مثلا سوالی که کردم. ببینید نوع نگاهی که وجود داره اینه که شما میگید ظاهرا احساس تملک از بین رفته چون که میگه ازدواج کرده، اما اگر از این آقا پسر سوال بکنید که یعنی چی که بهش علاقه داری، میگه دلم میخواد یه روزی این خانم با من ازدواج بکنه. حالا اون یه روز میتونه خدایی نکرده با جدایی این خانم از همسرش رخ بده یا با هر علت دیگه‌ای، ولی این احساس تملک به عنوان یه احساس تملک حقیقی باقی مونده.
اگه این جمله رو نگه چی؟ بگه نه صرفا چون دختر خوبیه الان زندگی خوبی نداره من نگرانشم.
این خیلی خوبه. دقیقاً این فاز دومی بود که ما با این آقا در حقیقت جلو رفتیم، اونم این بودش که من احساس نگرانی میکنم و به خاطر محبتی که به ایشون داشتم ناراحتم از اینکه زندگی نابسامانی رو داره. گفتم بسیار خوب، شما اگر بخواید از این به بعد وارد این زندگی بشید، جز لطمه، بله لطمه به احساس ایشون، آبروش و آیندهش هیچ اثر دیگه ای نخواهید داشت. اگر واقعا دلسوزش هستید از طریق محارمتون کمکی بکنید برای اینکه او بتونه بهتر زندگی بکنه و راه صحیحی رو داشته باشه، اما نه برای اینکه الغی دوباره پیدا کنه به شما، چون خیلی وقتا این رابطه خدای نکرده امکان داره ادامه پیدا بکنه، یعنی حالا یا رابطه از طریق تماس تلفنی یا پیامک یا به شیوه های مختلف، و این فقط زمینش این میشه که این خانوم محبت های همسرش رو نبینه. حتی اگر این محبت ها خیلی کم باشه، اون همسری رو که نپسندیده احیانا به دلایلی مجبور شده باهاش ازدواج بکنه، حتی اگر به اندازه نمک توی آشم بهش محبت کنه، اونم دیگه نمیبینه، چون یه محبت دیگه ای هست که ظاهرا بی‌دریغ داره بهش عرضه میشه. و از همینجا داشته باشیم اون معیار کامل و قطعی که گفتیم عشق رو میگیم مجاز و غیر مجاز. شاید بعضی از دوستان به ما اعتراض بکنن، بگن عشق مجازی دیگه مجاز و غیر مجاز نداره، یا باید بگید عشق مجازی خوبه یا باید بگید بده. همینجور که بعضی از اندیشمندان، بعضی از عرفا گفتن آقا المجاز غنطرت الحقیقه، مجاز راهیه به سمتی که به حقیقت برسی. آدمایی که عشق زمینی رو، عشق خاکی رو تجربه میکنن، راهی باز میکنن برای اینکه عاشق خدا بشن. بعد میگن خب پس عیبی نداره، اتفاقا خیلی هم خوبه، برید عاشق بشید تا عاشق خدا شید. میگیم صبر کنید، ایست، توقف و اختار، به خاطر اینکه اصلا عشق قابل توصیه نیست. و عشق مجازی در بسیاری از اوقات زمینه انواع آسیب ها رو برای شما ایجاد میکنه. چرا؟ چون شما با همون نگاهی که بدی ها رو ندیدی، خطرات رو ندیدی، مثل راننده ای که دیگه ترمزی نداره داری حرکت میکنه توی جاده پر فراز و نشیبی که وقتی که بین دو جنس مخالفه، طبیعتا غریزه جنسی هم این وسط میدانداری داره میکنه، و بود حیوانی و بود نفسانی فرد به اضافه بود روحانیش همه با هم دیگه به عنوان بازیگرانن، و اگر یه ریز غفلت بکنه نفس یا اون بود حیوانی کارگردان این عاشقی میشه. حالا اونجاست که ما تفاوت بین هوس و عشق رو متوجه میشیم. در حقیقت تفاوت اصلی بین عشق و هوس تفاوت بین این هستش که ما طرف مقابلمون رو با اون ویژگی های خاصی که داره آیا صرفاً به خاطر جسمانیتش میخواییم، یا نه حاضر هستیم برای رسیدن به او، برای اینکه بتونیم یک زندگی به صورتی که مانع حقیقی برای این وصال وجود نداشته باشه، حاضریم برای این رسیدن به یک زندگی مشترک سالم از مدار زمین‌های مداربستی الهی حرکت بکنیم، یا نه میگیم چون عاشقیم بر عاشقان هیچ حرجی نیست و هر کاری بکنیم اشکالی نداره. این دقیقاً نشون دهنده اینه که ما ترمز بریدیم، و ترمز بریدن تو عشق زمینه اصلی اینه که عشق دیگه عشق کاذبی که ما فکر می‌کردیم عشق هستش، اون چهرهش رو، چهره اصلیشو داره نشون میده و میگه من یک هوس حقیقی ام، چون هوس رابطه ویژه با شهوت داره، ولی ویژگی قطعی با غریزه جنسی داره.
مورد دومی هم که اشاره کردین، گفتین که عیب معشوق رو نمی‌بینه. حالا ممکنه مثلا یه آقا پسری توی دانشگاه دختر خانمی رو دیده، نه زیباست، نه شاگرد اول کلاسه، نه خوش سرزمونه، ولی تو همون نگاه اول احساس محبت شدیدی بهش کرده، عیبش هم میبینه، مثلا میبینه که خب وضع درسی مطلوب شاید نداره، یا خیلی موارد دیگه، یا حتی ظاهر فیزیکی جذابی نداره. در عین حال در اینی که همه این مسائل هست و وقتی باش صحبت میکنی میگه بله من عیبش رو میبینم، مثلا یه همچین مسئله در خانواده داره یا چیزای دیگه‌ای که ای به شخصیت خود اون دختر محسوب بشه، در این حال هنوز دوستش دارم.
از این آدم باید پرسید به چه چیز این آدم دل بستی؟
نمیدونم، یه دفعه دیدمش توی نگاهش علاقه من شده.
خب این دیگه قطعا هوسه، چون اگر ما هیچ معیار حقیقی نداشته باشیم هوسه، اما این موقع هستش که حسنی رو در او، حسنی رو در شخصیتش به شما ارائه میکنه، چون عشق گفتیم که در خود عاشق متولد میشه، ولی نیازمند به یه حسن بیرونی هست. به عبارت دیگه میشه گفت یه تناسبی بین این آدم و اون آدم وجود داره، میتونه تناسب در معایب باشه، میتونه تناسب در محاسنشون باشه، این تناسب ایجاد جاذبه کرده،
بله،
و اون ایجاد جاذبه موجب شده که این احساس تمایل رخ بده. بله، ما توی خیلی از قصه های قدیمی، قصه های هزار و یک شب شهرزاد، قصه های مختلفی در غرب و شرق دنیا هست، انواع رمان ها، عشق های ظاهری که ما دیگه بهش میگیم عشقهای مجازی که داره خارج از مدار الهی حرکت میکنه، و هوس از این مدلی که شما گفتید خیلی داریم. به یک نگاه یک دل که صد دل عاشق شد. این تهمت عاشقیه.
پس به دل نشستن چیه معنیش؟
اون به دل نشستن مول بعد از اینه. یعنی وقتی این به دل نشستن رو میگی، طرف مقابل میگه به دلم نشسته، اما برای شما شروع میکنه دل خودش رو توصیف کردن. یعنی ویژگی‌های مثبتی که انعکاس محاسن این آدم هست در قلبش به شما ارائه میکنه. ببینید، ما دختر خانومی رو داشتیم که به آقا پسری دل بسته بود. آقا پسر ویژگی‌های مثبتی رو داشت، ویژگی‌های منفی جدی رو هم داشت و همیشه هم وعده میداد مثل بسیاری از این مدل‌های هوس که یه روز ایشالا میام خواستگاری، و این روز معمولاً نمی‌رسید. توی پیگیری‌های مختلفی که دو تا خانواده کرده بودن، خصوصا خانواده دختر، نهایتاً با این آقا پسر صحبت کرده بودن و آقا پسر گفته بودش که بله، من دیگه مجبور شده بود اقرار کنه، گفته بود بله من معتاد هستم و نمی‌تونم اعتیادم کنار بگذارم، ولی این دختر خانومو خیلی دوست دارم. خانواده دختر خیلی خوشحال شده بود، گفته بودن که ما میایم این مشکل رو میگیم به ایشون، و ایشون که طرف مقابلش رو اینقدر طرفا حسن میبینه، طبیعتاً دیگه باید کنار بکشه و دیگه من دیگه به او تمایلی ندارم. میگن وقتی که به این دختر خانم گفتیم که این آقا پسر معتاد هست، فکرمونه چه جوابی داد؟
اسمم خواستم بگم بذارید من پیش بینی کنم، چون معمولاً میدونم وقتی دختری کسی رو دوست داره میگه باشه من کمکش میکنم، اعتیادش رو ترک کنه، باش میسازم، کنار میام، عیبش رو میبینه ولی قبول میکنه.
خیلی بیشتر از اینو گفته بود، چون تهمت عاشقی زده بود، تهمت محبت نزده بود. هر آدم با محبتی سعی میکنه به اون کسی که توی چاه و چاله افتاده کمک کنه. خب اما آدم عاشق چیکار میکنه؟ این دختر خانم گفته بودش که پس معلوم میشه این واقعا منو دوست داره، حالا که گفته معتاده و آبروی خودش رو پیش شماها برده، من دیگه حتما با این ازدواج میکنم. ببینید، این در حقیقت اون چیزیه که من بهش میگم تهمت عاشقی. توی تهمت عاشقی ما فکر میکنیم صرف چون حالا این دو نفر با همدیگه گفتگوها و رفت و آمدهای مختلفی رو داشتن که از عادت و اونس به یک ارتباط عاطفی رسیده بودن، یعنی یه سرمایه گذاری عاطفی غلطی درشون رخ داده بود.
این سرمایه گذاری نمیتونه کمک کنه؟
کمکش اینه که ما دیگه واقعیت‌ها رو نمیبینیم. یعنی وقتی این دختر خانم میبینه فرد دیگه‌ای شایسته‌تر هست، ویژگی‌های مثبت این آدم رو هم داره، میگه نه من فلانی رو میخوام، یا اون آقا پسر این رو اعلام میکنه. و متاسفانه من میخوام بگم که توی جامعه ما الان این حالت زیاد شده. چرا؟ چون عاشق شدن شده مد. اجازه بدین همینجا یه انتقادی بکنم به بعضی از فیلم‌ها و سریال‌های صدا و سیمای خودمون، در حقیقت سیمای جمهوری اسلامی. علی‌رغم همه زحماتی که دوستان میکشن و جنبه‌های خوب پیام‌های اخلاقی رو دارن، اما گاهی اوقات خیلی اوت میزنن، خیلی دیگه چیزایی رو میگن که ببینید، مثلا تو یه سریال 20 قسمته، تو 18 قسمتش نشون میده که یه آقا پسری که مثلا نامزد داره به یه دختر خانم دیگه‌ای علاقه پیدا کرده، بعد تو این 18 قسمت مدام نشون میده که اینا با هم دیگه هستن، از جهت عاطفی با هم رد و بدل نگاه دارن، رفتار و گفتار و ابراز محبت. بعد تو دو قسمت آخر نشون میده که آخ اینا کارشون اشتباه بود، حالا میخوان اشتباهشون رو جبران کنن. به نظر شما بیننده جوان و نوجوانی که پای تلویزیون نشسته اون 18 قسمت رو باور میکنه یا این دو قسمت رو؟
با اون 18 قسمت خون میگیره،
اونس میگیره، اونس میگیره و باور میکنه و باورش میشه که اول باید عاشق شه. تو همین پیامکایی که دوستان، چندین هزار پیامکی که توی این برنامه های ما من دیدم، برنامه روز چهارشنبه اون پیامکایی که دوستان میزنن و بعضا صحبتایی رو که میکنن، خیلی راحت به عنوان این که مثل کسی که مثلا وارد محدودی طرح ترافیک میشه، بعد کارت طرح ترافیک رو نشون میده به افسر و میگه جریمم نکن، وقتی که سوال میکنه میگه خب من علاقه دارم بهش، آخه من عاشقم. یعنی عاشق بودن رو مثل کارت طرح ترافیک خودش میگه، خب من عبور مجازم، من اشکالی نداره که علاقه دارم دیگه، چون مدام دیده و مدام به شکلهای مختلف در حقیقت براش ترویج شده. اشکال اصلی ماها اینه، ماها فکر میکنیم که صرف گفتن مشکل رو حل میکنه. نه، قطعا تلویزیون باید کیاست بیشتری رو داشته باشه، سیما باید کیاست بیشتری رو داشته باشه. ما مدل‌های غلط ازدواج رو گاهی اوقات بدون میخوایم بگیم که این غلطه، ولی اون غلطه میبینیم رایج شد. مثلا برنامه‌های طنزی که می‌خوایم بگیم بعضی کلمات غلطه، ولی اینقدر قشنگ این غلطه رو میگیم، مثل بچه‌ای که حرف زشتی رو قشنگ میزنه، همه تشویقش میکنن، میگن یه بار دیگه این حرفو بزن،
به نظر شیرین میاد.
بله، و اون برنامه طنز یه گالمه حرف غلط رو بین مردم رایج میکنه. و اینا اون چیزاییه که باید ببینیم نمیتونیم ما تو برنامه سمت خدا بگیم اینا غلطه، بعد شب احیانا برنامه‌هایی رو نشون بدیم بگیم نه اینا خوبه.
من چند تا مورد رو میگم، مواردی که مدل‌های غیر منطقی یا عقلاً ناجور برای ازدواج هستن ولی دو طرف عاشق همن. هر کدوم شدنی، شما بگید شدنی، اگر نیست بگید نه و این دو نفر اصلا کلا نباید به هم فکر کنن. مدلی که مثلا تفاوت سنی غیر قابل بخشش، غیر قابل جبران وجود داره، چون سنو به هر حال نمیشه جبران کرد.
خیلی خوبه، نگه دارید، بذارید
همین اولی رو باش.
چون پیامک در تو با این موضوع زیاد داشتیم، من ممنونم که شما این رو فرمودید، چون من احساس دین میکنم مثل پیامک هایی که دوستان میزنن.
من میدونم که شما ایام عید فرصت تعطیل داشتید و نشستید همه رو مطالعه کردید.
خیلی کامل نه، ولی نگاهی کردم به لطف بعضی از دوستان که زحمت کشیده بودن و برام فراهم کرده بودن.
من از طرفونه که پیامکشون خونده شده از شما تشکر
می‌کنم. زنده باشید، سپاسگزارم. توی بسیاری از پیامک‌ها بود، خانواده پسر یا آقا پسرایی که سوال کرده بودن ما دختر خانومی رو به عنوان برای ازدواج پیش بینی کردیم و این دختر خانوم فاصله 4 سال، 6 سال، 8 سال بالاتر و کمتر با ما تفاوت داره و او بزرگتر از ماست. آیا مناسبه برای ازدواج یا نه؟ بذارید یه مدل اصلی ارائه بکنم تا دوستان بتونن خودشون تصمیم بگیرن و در حقیقت خود ارزیابی کنن. معیار اصلی اینه. هر موقع دیدید که حالا در مورد با دختر خانوم به طور مشخص، وقتی که دیدید دختر خانومی از جهت سنی سنش زیاد هست یا زیادتر از آقا پسره یا نه احیانا سنش به صورت متعارف رنج عمومی سن ازدواج نیست، به این دلیل ازدواج رو روش خط قرمز نکشید. توصیه‌ام به خانواده‌های آقا پسرها و خود آقا پسرهاست. به چی نگاه کنید؟ به سن، نشاط و شادابی اون دختر خانم نگاه کنید. یعنی اگر یه دختر خانمی هست که سن بالایی رو داره اما 10 سال از جهت نشاط سنش پایین‌تره، نشاط به معنی اون شادابی روحی، سلامت روحی روانی، خوش‌خلقی و خوش‌رفتاری، این ویژگی‌ها رو اگر در او به طور عمومی می‌بینید هست، این آدم شایستگی داره و توانایی این رو داره که یک زندگی خوب و موفق رو داشته باشه.
تا چند سال؟
اتفاقا جالبیش به همینه، این سن دیگه اصلا تعریف نداره. یعنی شما نمیتونی بگی که تا چند سال. شما نگاه کن و سنجش کن. من یه مثال پزشکی میزنم، میگم که معمولا میگن مثلا در سنین بالا افراد دچار فشار خون میشن تو کشور ما. حالا شما سوال میکنم چه سنی؟ خب یه سن میانگینی وجود داره، اما امکان داره شما افراد 80-90 ساله‌ای رو پیدا کنید که اصلا فشار خون ندارن. پس نمیتونیم محکوم کنیم بگیم بله مثلا بالای 60 سالگی عموما سن فشار خونه. اینو وقت اشاره خطا میکنه دیگران رو در مورد افراد سالمی که این سلامت رو حفظ کردن. پس سن نشاط رو نگاه کنیم. اگه سن نشاط اون دختر خانوم با سن تقویمی این آقا پسر با همدیگه میخونه، مثلا این دختر خانوم سنش برای ازدواج در حال حاضر 35 ساله، سن این آقا پسر مثلا 27 ساله، سن نشاط این دختر خانوم 25 سال یا 27 ساله، این یکی از معیارهایی که میتونه بهشون کمک کنه. بله رو این مورد فکر کنید، زمینه‌های دیگر رو هم بررسی کنید، زمینه‌های دیگه شخصیتی این آدم رو هم بررسی کنید. یعنی سن رو به عنوان عامل اصلی نبینید، بگید که خب پس این آدم حذفه چون که سنش بالاست یا سنش بیشتر از این آقا پسره.
توضیح دیگه ای ندارید.
و اگر احیانا دختر خانم، حالا چون در بعضی از نقاط کشور ما همین رخ میده، بعضی از دختر خانم ها امکان داره در سنین پایین تری ازدواج بکنن، اگر دختر خانم رو دیدید سنش پایین تره، 17 ساله، 18 ساله یا احیانا کمتر از این هست، اینم نگید که ای بابا این که بچه از عقلش نمیرسه به زندگی، معلوم نیست چجوری بتونه زندگی رو بگردونه، افراد تو سنین بالاتر ازدواج میکنن زندگیشون دچار مشکل میشه، وای به حال اینا. اینم غلطه. نگاه کنید به سن عقل اون دختر خانومی که سنش پایینه. اگر یه دختر خانومی تو سن 17 سالگیه اما عقل و تدبیرش، درایتش به یک آدم 22 ساله میخوره، چرا این آدم آمادگی داره؟ در این مورد مانعی نیست، یعنی در مورد سنش مانعی نیست. ما بقیه عوامل رو بررسی و جستجو کنیم.
عوامل دیگه ای که اختلاف کفیت رو در واقع به هم میزنه بین دختر و پسر، مثلا اختلافش زیاد تحصیلات، دختر خانم خیلی تحصیلات بالا دارن و پسر تحصیلات بالایی ندارن، نظر شما در اینجور موارد چیه؟
ببینید به طور طبیعی این اتفاق تو کشور ما زیاد خواهد افتاد، از این به بعد زیاد میشه، چون بیش از 60% از دختر خانم ها میرن دانشگاه و آقا پسرها به دلایل متعدد وارد دانشگاه نمیشن. پس یا این درصدی از دختر خانم ها که تحصیلات عالی دارن از لیسانس به بالا یا باید ازدواج نکنن یا باید آقا پسرها ازدواج کنن که از جهت تحصیلات احیانا از خودشون پایین ترن. تحصیلات یکی از زمینه‌های کفریته، ولی لزوماً مانع ایجاد نمی‌کنه. به چه شرطی؟ به شرطها و شروطها.
به چه شرط؟
شرطش اینه اون آقا پسر نسبت به درس خوندن احساس کمبود ویژه نکنه در خودش، یعنی حس نکنه که مثلا من اگر مجبور نبودم برم سر کار خب منم از تو جلو می‌زدم. چون می‌دید یه اشتباه بزرگی که الان توی زوجای جوان داره رخ میده متأسفانه، حس رقابت بین زن و شوهر است. زن و شوهر فکر می‌کنن یه مسابقه دوه، باید از همدیگه جلو بزنن. به جای اینکه با همدیگه رفاقت کنن، رقابت‌ها جدی شده. توی شغل، توی تحصیلات، توی امتیازات اجتماعی، توی مسائل مختلف از هم دیگه پوان میخوان بگیرن، امتیاز میخوان بگیرن و این خطرناکه. اگر که اون دختر خانم ظرفیت علمی مدرک تحصیلیشو نداشته باشه، یعنی چی؟ یعنی مثلا فوق لیسانس داره، لیسانس داره، همسرش دیپلم یا کاردانی داره و این آدم میخواد یه سره به خاطر حرف دیگران، حرف فامیل و دوستا، یا به خاطر خودش بگه که آره ببین تا یه اختلافی پیش بیاد، دیگه ببین اگه تو هم رفته بودی دانشگاه بیشتر از این درس خونده بودی میفهمیدی من چی میگفتم. امکان داره بگید یه بار تو عمرش این خانوم بگه، همون یه بار برای همیشه بسه. به خاطر اینکه نشون میده من ظرفیت این رو نداشتم، چون سواد میوهش مدرکه. بله شما مدرکتون خیلی بالاتره، اما علم ثمرش تواضعه و یکی از اون جاهایی که خیلی قشنگ میتونه ویژگی تواضع رو نشون بده زندگی مشترکه، یعنی زن و شوهر بتونن، حالا باشه قدر طرف آقایون هم رخ میده ها، یعنی این فقط بلایی نیست که خانم ها بهش دوچارشن. بیماری دنیای مدرن اینه که به شما یه پاره ورقی میده که میگه شما خیلی درجه بالایی داری، یه درجه علمی داری، اما لزوماً بهت معرفت نداده. مثلا اون درجه علمی بخوای به پدر و مادر فخر بفروشی، به دوست و آشنا، همسایت، به همسرت، به بچه ها، و این موجب میشه که یه کبر درونی عمیق رخ بده. آقا اعلام میکنه که خانم من خجالت میکشم، همسر همه همکارام خیلی بالاتر از تو هستن از جهت علمی، اصلا فکر میکنم که ما مناسب همدیگه نبودیم. و زمینه های بعدی پس تفاوت درجه علمی بین خانوم و آقا از هر طرف که باشه، خصوصا از طرف خانوم ها، بخاطر اینکه معمولا شاید آقایون این احساس براشون پیش بیاد که خب همسر من چون جلوتر هست شاید من نتونم او رو توی زندگی مدیریت کنم، من نتونم این تدبیر رو به یه شکل جدی نشون بدم، یه مقداری شاید اعتماد به نفس اون آقا پایین بیاد. اگر تحصیلات این آقا پایین تر هست، باید توانمندی های دیگه ای رو داشته باشه از جهت اخلاقی، رفتاری و فکری، چون فکر غیر از تحصیلاته. چه بسا آدم هایی که تحصیلات دارن اما از جهت فکری شاید خیلی رشد فکری نداشته باشن. این رو هم عذرخواهی میکنم از همه دوستان خوب بینندمون که تحصیلات عالیه دارن، ولی خود این دوستان معترف هستن که نظام آموزشی کشور ما شاید اهتمام خیلی کمی داشته باشه به رشد فکری و اخلاقی ما. امروز روز انتقادات شده، انتقادات رو بیشتر داشت مال تحصیلاتی که فرصتی بوده برای این که ما بتونیم
بشه که انتقادات شما سازنده است. میخواستم بپرسم که اگر این تفاوت اختلاف فرهنگ خانواده ها یا حتی اختلاف بین مثلا زیبایی، مثلا قد یا موارد دیگه باشه، به هر حال اختلاف فاحشه، یعنی کفیت از نظر چند نفر آدم معقول که میشنن نگاه میکنن وجود نداره، شما به هم نمیایین، همچین جمله رو میگن، ولی دوستان میگن که میان برنامه باشه. چشم.
اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از اینکه توجه میکنید به برنامه از شما سپاسگزاریم. سوالات شما به دست من رسیده. حالا اگر یه مقداری توی خوندنش اشتباه خوندم ببخشید، ولی سعی میکنم که منظور رو برسونم و سرکار خانم نیچیزاده مشاور محترم خانواده که مهمان ما هستن پاسخ سوالات شما رو بگن. 20303 و آدرس الکترونیکی که انشالله دوستان زیرنویس میکنن راههای تماس شما با ماست. خب سوال اول رو بخونم با پسری.
اون سوال قبل از
یادآوریتون ممنونم. لطف کردیم. سوال قبلی این بود که اگر کفیت در فرهنگ خانواده وجود نداشته باشه یا در ملاک‌های زیبایی وجود نداشته باشه چه کنیم؟
توی اختلافات فرهنگی قطعا ما باید آداب و رسوم طرف مقابلمون رو، شهرشون رو، محیطشون رو کاملا بشناسیم و بتونیم به اون آداب و رسوم احترام بگذاریم. آداب و رسوم منطقی و معقول. البته حواسمون باشه امکان داره گاهی اوقات بعضی از آداب و رسوم ها با دستورهای خدا تقاطع پیدا کنه، اونها رو با نرمی و مدارا باید حذف کنیم. اما اگر آداب و رسومی وجود داره که با حرف خدا منافاتی نداره، بتونیم به قلبن بهش احترام بگذاریم و الا انواع اختلافات و کینه های عجیب غریب رخ میده که حتی تا نوه‌دار شدن اینا خدای نکرده میتونه ادامه پیدا کنه. مثلا اگر یه تهرانی با یه تبریزی ازدواج بکنه، بعد اون خانواده تبریزی که خانواده آقا پسر باشه یه جبه شیرونی بیارن خونه این دختر خانوم، تهرانی به عنوان اینکه میخواد تشکر بکنه کنار ظرف شیرونی خودش از یه ظرف هم از شیرونی که خانواده دوماد آوردن میگذاره جلوی مهمان. تبریزی خیلی کار زشتی میدونن، یعنی اگر این خانواده عروس برن تبریز و برای اینها یه جبه شیرینی ببرن خیلی بد میدونن که جلوی مهمون چیزی رو بیارن که خودش آورده، میگن زشته. معنیش اینه که در حقیقت ما انگار نداشتیم که چیزی بیاریم.
واقعا اینطوریه؟ بله. خب من این کارو کردم یه دست تو مهمونی.
بله. دقیقاً چیزیه که نوع نگاهه، یعنی هیچ ربطی به دستورات دینی لزوماً نداره.
فرهنگ.
بله فرهنگه و من باید این فرهنگ رو قبلش بشناسم و الا قبل از اینکه بشناسم کلی بشکن و بریز کردم، کلی اشتباه کردم. چه خانواده داماد چه خانواده عروس. در بعضی از فرهنگا مثلا شب حنا بندون داماد هم باید حنا ببنده. بعد اگر از یه جایی باشی که اصلا این کارو زشت بدونه، نامناسب بدونه برای آقای داماد، میتونه کلی سرش اختلاف بشه. از این جور اختلافا زیاد داریم. اگر بخوایم
صورت نگیره.
همون اگر میخوایم با خانواده ازدواج بکنیم که از شهر ما نیست، از منطقه دیگه ای نیست، قبلا سعی کنیم در مورد آداب و رسوم مردم اون شهر بدونیم و در خودمون باور احترام به اون آداب و رسوم. برای من احترام خیلی مهمتره. فکر میکنم به عنوان یک مشاور وظیفه‌مه که اینو تاکید بکنم که احترام گذاشتن به آداب و رسوم باید باشه تا ما تمسخر نکنیم یا موجب دلزدگی طرف مقابلمون نشیم. اگر اینها رو تونستیم قطعا میتونی ازدواج خوب باشه. اما از جهت ظاهر که گفتید، شاید قد و قیافه و اینها که قضاوت‌های ظاهری مردم رو هم برمی‌انگیزه. معمولا میگن مثلا عروس از دوماد سرتره، دوماد از عروس سرتره. از این جور صحبتایی که می‌کنن همینجا دوباره ازدواج بدیم برگردیم سراغ بحث عشق و هوس. اگر که یکی از این دوتا زیبایی ویژه‌ای رو داشته یا از جهت قد و قامت و ویژگی‌های خانوادگی، موقعیت اقتصادی یا اجتماعی تفاوت داشته، اما ویژگی‌های شخصیتی مثبت داره، این آدم دیگه دهنبین نخواهد شد. یعنی منتظر قضاوت‌های عمومی مردم نمیشه تا شروع بکنن به یه انتقاد از اون ویژگی که تفاوت فاحشی وجود داره، با لبخند نه با تلخند، با لبخند ازش عبور میکنه و از محاسن خوب طرف مقابلش میگه و دفاع میکنه.
اثر نمیذاره روش.
اگر که باور کرده باشه و عاشق باشه نه. اما اگر باور نکرده باشه و به خاطر ظاهر اون طرف مقابل رفته باشه، دیر یا زود یه سری آسیب‌های گفتاری و رفتاری میتونه رخ بده که باید این دوستان به سلامت اخلاقی و روانی برگردن و نیازمند این هستن که اصلا راهنمایی بگیرن.
خیلی ممنون. سوال بخونم. بله. دختری 19 ساله هستم، اینو به صورت پست الکترونیک فرستادن از پیامکانی. از 5 ماه پیش با پسری با شخصی آشنا شدم که وجودش به من آرامش می‌دهد و با حضور او می‌توانم روزهای تلخ زندگی را بهتر سپری کنم. روزهای اول حضورش را برای تنوع زندگی جالب می‌دیدم، اما بعد از مدت کوتاهی به او وابسته شدم و هر روز این وابستگی بیشتر از روز قبل می‌شود. در این مدت کوتاه به او وابسته شدم و هر روز به این فکر می‌کنم که آیا با هم جدا شویم یا با هم بمانیم، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. ما نمی‌توانیم با هم ازدواج کنیم، چون از اول با هم در این مورد صحبت کرده‌ایم که شرایط ما برای ازدواج مساعد نیست و هر دو هم قبول کرده‌ایم. از طرفی فکر جدایی من را هر روز بیشتر عذاب می‌دهد. به هیچ صورت نمی‌توانم خودم را قانع کنم که او را فراموش کنم. این مسئله روی درس‌های من اثر منفی گذاشته. ترم قبل اکثر نمره‌هایم را خیلی پایین گرفتم. در این زمینه من را راهنمایی کنید، ولی خواهش می‌کنم حرف از جدایی نزنید.
خب خودشون نسخه رو پیچیدن. باشه، ما از جدایی چیزی نمیگیم، اما سعی میکنیم همون چیزایی که خودتون گفتید مقداری بازترش کنیم تا شما صورت مسئله رو دقیق‌تر ببینید، چون جواب توی سوالتون بود.
میشه ازدواج کنن؟
میگن نه، میگن نمیشه. ما فعلا میپذیریم، میگیم باشه نمیشه، میگن نه ازدواج نه جدایی، ادامه این ارتباط. بذارید ببینیم که چرا این خانم تو این تله افتاده. تله احساسی خودشه، نیاز جدی. یعنی من از قسمت اول پیام دوستمون متوجه شدم که ایشون احساس خلأهای جدی در زندگیش کرده و نیاز به یک همدردی و همدلی داشته. کسی پیدا شده از جنس مخالف که حالا به هر دلیلی اظهار همدردی و همدلی کرده با ایشون، به خاطر نفس اینکه جنس مخالف هم هست، چون میدونیم دیگه همون قانون آهنرباها، دو قطب غیر همنام همدیگر رو میربایند، یه جاذبه طبیعی وجود داره. به همین دلیل ما عرصه عفاف و حجاب رو در گفتار و رفتار در آیین خوشبختی دینیمون جدی داریم تا وارد این عرصه نشیم، چون دلبستگی ها میتونه انسان رو دچار نابسامانی های روحی و روانی بکنه. این دختر خانم خودش رو در معرض این همدلی و همدردی قرار داده و حالا معتادش شده، معتاد به این همدردی شده، یعنی معتاد به این شده که این آقا پیامک بزنه، زنگ بزنه، بگه اشکالی نداره، باهاش صحبت بکنه و احساس آرامش کنه، مثل کسی که معتاد به یه مثلا داروی یا معتاد شده به مواد مخدر. البته رقیق‌تر، مثل هر کس دیگه‌ای که باید یه عادت بد رو ترک کنه، ایشون باید ترک کنه و الا اون آقا ترک خواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این رابطه یه رابطه یه حقیقی که نیست. ببینید خود ایشون میگه یه رابطه حقیقی نیست، ما فقط با همدیگه ارتباطی داریم. یا خدای نکرده زمینه هوس انقدر جدی میشه که از چراغ قرمز خدا عبور بکنه که عذاب دنیا و آخرت رو برای خودش بخره و کاملا دچار یه روان پریشی درونی بشه و دچار یه عذاب وجدان و وجدان درد جدی. یا اینکه این رابطه رو فکر میکنه، یعنی ایشون فکر کرده که این رابطه ادامه پیدا خواهد کرد، نه، این رابطه در یه مقطعی میتونه کاملا قطع شه، کافیه این آقا ازدواج بکنه یا ازدواج نکنه، زمینه پیش بیاد در خانواده شما یا خانواده ایشون که نخوان رابطه ادامه پیدا بکنه. پس این رابطه به هیچی بند نیست، نه به خدا، نه به قانون، نه به هیچ چیزی، حتی به دلتون هم وصل نیست، به نفس انسان وصله. ایشون نیاز به این داره که اون مشکلاتی که مدام رنجش میده و با پیامک ها و تماس های این آقا سعی کرده به عنوان قرص مسکن ازش استفاده بکنه، بره سراغ حل اون مشکلات. اون مشکلات رو اگر حل بکنه، احساس نیاز کاذبی که رخ داده برطرف میشه. ما قبول میکنیم صحبت این دوستمون رو که میگه من احساس نیاز میکنم به حضور ایشون. بله، یه آدمی هم که
این نیاز هوسه،
یه آدمی هم که نیاز به سیگار داره و سیگاریه، واقعا احساس نیاز به سیگار داره. یه کسی که نیاز به مواد مخدر داره، نیاز داره، تمام بدنش درد میگیره وقتی مواد مخدر استفاده نمیکنه، اما این نیاز رو به خودش تحمیل کرده. یه نیاز دروغینه، هر نیازی نیاز حقیقی نیست.
با پسری آشنا شدم که به او خیلی وابسته شدم، اما او صراحتاً به من گفته که فقط مرا برای دوستی میخواهد. من میخواهم بدانم که من واقعا چه ضرری خواهم کرد.
ضررش اینه، شما وقتی که روزی که بخواید ازدواج بکنید و تمام عشق و علاقتون رو نثار همسرتون و بعدن نثار همسر و فرزندتون بکنید، از خودتون شرمنده میشید که مرد دیگه ای در زندگیتون بوده و شما با تمام وجود و با تمام قلبتون به او علاقه داشتید. اون موقع است که متوجه میشید این مهمترین آسیب. اما آسیب دوم اینه که اگر به این آدم علاقه دارید و این آدم اعلام میکنه که من برای ازدواج با شما ارتباط برقرار نکردم، این در حقیقت از همون دوستی های پادر حواس معلقیه که به هیچ جا میگم وصل نیست. شما به کسی علاقه پیدا میکنید که او هیچ تعهدی در قبال شما نداره، نه در قبال دلتون، نه در قبال آبروتون، نه در قبال زندگیتون. پس به چی وصلید؟ به هیچ چی وصل نیستید. یه بار دیگه چشماتون رو بشورید، خودتون رو نگاه کنید و دنیای پیرامونتون رو. دنبال چه چیزی تو این زندگی میگردید که توی زندگی حقیقی و درست پیداش نمی‌کنید؟
تصمیم گرفتم عشقم رو به پای دختری بریزم که مدتی است با هم آشنا شده ایم. او به خاطر من با حجاب و با وقار شده، تا حدودی هم به نماز و عبادت روی آورده. آیا فکر می‌کنید انجام چنین کاری بیهوده است؟
باید دیدش که این چقدر جدیه. یعنی میتونیم اینو بگیم، البته امتحان بد و تلخیه، عذرخواهی هم می‌کنم از اینکه چنین امتحانی رو پیشنهاد می‌کنم. این آقا پسر در یه موقعیت مناسب، نه در یه موقعیت بحرانی، برای امتحان به این دختر خانم بگه که من نمیخوام با شما ازدواج کنم. ببینه آیا در یه فاصله زمانی از اون چیزایی که به دست آورده، اون رابطه معنویش با خدا، دستورات دینی، حجاب و نماز، آیا این رابطه ها رو کنار میگذاره؟ میگه حالا که تو نیتو زندگی من نیستی، من هیچ کدوم از اینا رو هم نمیخوام. پس معلومه این آدم دروغ میگه، چون اینها رو خواسته برای به دست آوردن و حقیقتی نداره. اگر شما تونستی در اون نهال خدا باوری رو بکارید، باید حتی بدون شما هم بتونه ادامه بده. و اگر از این امتحان سرفراز بیرون اومد، بله، یا بخشی قابل توجهی از موفقیت رو به دست آوردید، سراغ بقیه ارزیابی‌ها برید.
یه سوال دیگه هم بپرسم یا فرصت نده؟ خب فقط سوالو میخونم. گفتن که 19 ساله هستم، 2 سال نامزد کردم، نامزدمو دوست دارم، خیلی هم خوش اخلاق و منو دوست داره و یه موقعی ازش بدم میاد و دعوا میکنم، چون دوست داشتم نامزدم خیلی زیبا باشه و خانواده‌ای مثل خودم داشته باشه. ظاهرا اینطوری نیست. نمیدونم فرصت هست
یه جواب نمیگم.
بله بله.
زیبایی یه بخشش ظاهری، یه بخشش باطنی. چه بسیار آدم‌های نازیبایی که اخلاق خوبی رو دارن و وقتی شما یاد بگیرید زیبایی‌های درونیشو ببینید، میتونید بهش تمایل داشته باشید. برای اینکه اینو خوب یاد بگیرید، لطف کنید برید دیوان لیلی و مجنون نظامی رو یه بار دیگه نگاه کنید که لیلی از زیبایی بهره‌ای نداشت اما مجنون عاشقش بود.
هفته بعد صحبتمون چیه؟
انشاءالله بحث راه‌های شناخت و زمینه‌های مناسبی که بتونه روش شناخت رو برای انتخاب همسر به ما ارائه بکنه.
خب پس در واقع هفته بعد مخاطب ما کسانی هستن که میخوان ازدواج بکنن انشالله با امید خدا و میخوان بدونن که همسرشون رو چطور انتخاب بکنن، چه شرایطی قبل از ازدواج داشته باشن، چطور شناخت پیدا کنن. سوالی شما برای ما خیلی مهمه. 20303 مطرح بفرمایید. خیلی متشکرم. خدا نگهدار، موفق باشید انشالله.
خداوند در گذر است آن چه قدر و ارزشش را قسم یاد کرده ای و در خسرانم که قدر و ارزش گذرش را ندانستم. گذار در خیشم بیخیشم از این گذر کرد و انگار هیچ هم عصر خیش نبودم. اما خداوند چیزی هست که در واژه نامم عشق خونده می شود. انگار تنها با این واژه در گذر زمانم جا می شدم و جان نمی مانم. گاهی که تو را می خوانم عشق می شود. الهی می شود. ایمان می شود و نیکوکار هم. با تو خسران و زیان از زمان و زمانم و عصر و گذرم دور است. خداوند من زمان را و زمان مرا به آنچه حق من و او از هم و بر هم است می‌خوانیم. من و زمان با هم صادق و بر هم صبوریم. کاستی کردم بر زمان انسانیتم می‌دانم و مشق صبوریم این بار نگارش راستی است. تو نیز خداوند بر حق من چون همیشه صبور باش. خداوند نزدیک تر از